تشکر اسد الله رودین، خسته نباشین. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه 26 ماه جوزای سال 1400 هجری شمسی برابر است با 16 ماه جون سال 2021 میلادی. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که ارگ ریاست جمهوری میگوید پاکستان رابطه عمیق با طالبان دارد. یک سخنگوی ارگ گفت
وقت آن رسیدن مقامات پاکستانی از نفوذ خود بر طالبان به خاطر برقراری صلح پایدار استفاده کرده و قدم های عملی بردارند.
هزاران خانواده در اثر جنگ ها در افغانستان بیجا شدند. یک مقام وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید
این بیجا شده شامل ولایت های لغمان، بغلان، کندوز، فرا، هلمند، قندهار، هرات، بلخ و سایر ولایات افغانستان است.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های جهانی. نگرانی ها از توقف کمپاین واکسین پولیو در ننگرهار. رئیس جمهور آمریکا امروز با همتای روسیش ملاقات میکند. صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
ساعت‌های سابقه عموماً کمپانی های رولکس بود، اومگا بود، پاتک فلیپ بود و اومگا را زیادتر مردم ما میگر شوال هم از او پیدا میشه.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. سازمان جهانی صحت از رسیدن کمک‌های طبی به کابل خبر می‌دهد. ویران کردن ساختمان ولسوالی اناردره ولایت فرا واکنش‌های زیادی را در پی دارد. رئیس جمهور ترکیه از یک منطقه ناگورنو-قره‌باغ دیدن کرد. تفصیل خبرها. سازمان صحی جهان از کمک و رسیدن ادویه و وسایل طبی به کابل در یک پرواز ویژه از دبی خبر می‌دهد. دفتر حوزوی این سازمان در افغانستان دیروز در تویترش نوشت که این کمک‌ها از سوی سفارت روسیه در کابل صورت گرفته. سازمان صحی جهان گفته که هدف کمک‌ها بهبود خدمات صحی در افغانستان و بلند بردن ظرفیت این کشور برای مبارزه با موج سوم ویروس کرونا است. پیش از این چین حدود 700 هزار دوز واکسین بیماری کووید 19 را به افغانستان کمک کرد که روند تطبیق آن آغاز شده. با وجود این همه کمک‌ها، همگیری ویروس کرونا در افغانستان شدیدتر از گذشته شده و کمبود اکسیژن اکثریت مراکز صحی را با مشکل روبرو ساخته است. ویران کردن ساختمان ولسوالی اناردره ولایت فرا واکنش‌های زیادی را به همراه داشته. یک منبع امنیتی که بنابر حساسیت موضوع نخواسته از او نام برده شود تایید می‌کند که ساختمان ولسوالی اناردره از سوی طالبان ویران شده. در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد دیده می‌شود که طالبان شام دوشنبه این ساختمان را پس از بمبگذاری با خاک یکسان می‌سازند. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دیروز 25 جوزا در توییتر خود نوشت که طالبان از کی و از چی نمایندگی می‌کنند. او پرسیده که ویران کردن یک ساختمان در ولسوالی دورافتاده نشان دهنده کدام پیام طالبان است. پیش از این طالبان در اعلامیه‌های ایدیشان گفته بودند که به تأسیسات ملکی آسیب نمی‌رسانند و به این کار تعهد دارند. پلیس فرا از کشته شدن یک دکتر ملکی در مرکز این ولایت خبر می دهد. فاروق حضرتی سخنگوی قماندانی امنی فرا بر رادیو آزادی گفت که تحقیق در این مورد ادامه دارد.
دکتر صاحب امید حبیبی که در یک از کلینیک‌های خصوصی فرا وظیفه داشت توسط افراد مسلح موتورسیکلت سوار ذریع فعل سلاح ناریه در مقابل منزل مسکونیش واقعی نای اول شهر فرا حوالی ساعت 12:30 دقیقه ظهر به شهادت رسانیده شده.
سخنگوی پلیس فرا افزود که تا هنوز چگونگی رویداد مشخص نشده. خبرنگار رادیو آزادی از جنوب غرب افغانستان گزارش می‌دهد که دکتر امید حبیبی وظیفه دولتی نداشت و همزمان با کار در معاینه‌خانه شخصیش فعال رسانه‌های اجتماعی نیز بود. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان می‌گوید در 3 ماه نخست امسال بیش از 50 پایه شبکه‌های مخابراتی به صورت کامل و یا نسبی تخریب شدند. سعید چنواری سخنگوی آترا اداره تنظیم خدمات مخابراتی برای آزادی در این مورد شام گذشته جزئیات داد.
در ربع اول سال مالی به تعداد 51 تاور مخابراتی به دلیل جنگ، ناامنی و تهدیدهای امنیتی در سراسر کشور به طور کامل یا قسمان تخریب گردیده است.
آترا همچنان میگوید که در سال 1399 هم در مجموع حداقل 308 پایه مخابراتی به صورت کامل یا قسمی تخریب شده. به گفته این اداره در مجموع در جریان سال گذشته حدود 17 میلیون دلار به سکتور مخابرات در افغانستان زیان وارد شده. تیم ملی فوتبال افغانستان با تساوی در برابر تیم هند توانست حضورش را در دور بعدی رقابت‌های راهیابی به جام ملت‌های آسیا قطعی سازد. در بازی دیشب 25 جوزا که در ورزشگاه جسیم بن حماد در دوحه پایتخت قطر برگزار شد، دو تیم یک یک مساوی ماندند. فیروز مشعوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، در پیام به رادیو آزادی در مورد صعود تیم ملی به دور بعدی جزئیات داد.
تیم ملی فوتبال افغانستان با تساوی در مقابل هند موفق شد جواز حضور مستقیم در دور بعدی انتخابی جام ملت‌های آسیا را به دست بیاره و ما با کسب این مساوی 6 امتیازه شدیم.
بازی دیشب تا دقیقه 75 با نتیجه 0-0 پیش رفت، اما با یک اشتباه ویس عزیزی دروازه‌بان تیم افغانستان توپ وارد گل این تیم شد. افغانستان توانست در دقیقه 82 بازی را با گل حسین زمانی به تساوی 1-1 بکشاند. در گروه ای قطر در جایگاه اول و عمان در مقام دوم قرار دارد. ادامه اخبار. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در جریان سفرش به آذربایجان از منطقه در ناگورنو قره‌باغ دیدن کرد که اداره‌اش از ارمنستان به آذربایجان سپرده شده. اردوغان با رسیدن به باکو به منطقه فوزولی در جنوب شرق ناگورنو قره‌باغ رفت، شهرکی که پس از 30 سال به آذربایجان واگذار شد. رئیس جمهور ترکیه همچنان با همتای آذربایجانیش الهام علیف دیدار کرد و سپس هر دو به شهر استراتژیک سوسا رفتند. ارمنستان و آذربایجان در نوامبر گذشته برای 6 هفته در منطقه ناگورنو قره‌باغ با هم جنگیدند. در نتیجه برخی مناطقی که از دهه 90 میلادی در اداره ارمنستان بود با آذربایجان سپرده شد. ترکیه که رقیب دیرینه ارمنستان است از حامیان کلیدی آذربایجان در منطقه به شمار می رود. و دور نخست گفتگوها میان رهبران سربیا و کوسوو به ناکامی انجامید. بر اساس گزارش ها این رهبران دیروز 15 جون در بروکسل با هم دیدند، اما گفتگوهایشان برای عادی سازی رابط پیشرفت نداشت. کوسوو در سال 2008 استقلالش را از سربیا اعلام کرد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از اداره ملی هواشناسی این گونه پیش بینی شده است. فردا کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 33، پایین ترین 16. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 42، پایین ترین 22. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 38، پایین ترین 20. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 42، پایین ترین 24. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 45، پایین ترین 25.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ریاست جمهوری افغانستان اتهام وارد میکند که پاکستان رابطه عمیق با طالبان دارد. معاون سخنگوی ارگ با رادیو آزادی گفت زمانش فرا رسیده تا پاکستان از نفوذش بر طالبان برای تحکیم صلح در افغانستان کار گیرد. این خواست در حال مطرح می شود که شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان اخیراً در مورد افغانستان اظهارات تندی داشت. معاون وزارت خارجه افغانستان در دیدار دیروزش با سفیر پاکستان در کابل خواهان وضاحت در مورد اظهارات اخیر آقای قریشی شد. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی میشنوید.
ریاست جمهوری افغانستان پاکستان را بعد داشتن رابطه عمیق با طالبان متهم کرده و از اسلام آباد خواسته است که با استفاده از نفوذش بر این گروه برای برقراری صلح در افغانستان گام‌های عملی بردارد. محمد امیری معاون سخنگوی ریاست جمهوری این را در واکنش به اظهارات تازه شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته است.
شواهد زیادی نشان دهنده ارتباط عمیق پاکستان با طالبان است. وقت آن رسیده مقامات پاکستانی به جای حرف طوری که بارها تعهد نمودند از نفوذ خود بر طالبان به خاطر برقراری صلح پایدار استفاده کرده و قدم های عملی برای ختم جنگ و آتش بس دائمی بردارند و از دخالت در امور افغانستان خودداری نمایند.
افغانستان پیش از این هم پاکستان را به حمایت از طالبان و مداخله در امور افغانستان متهم کرده بود، اتهام هایی که از جانب اسلام آباد رد شده. تلاش کردیم نظر سخنگویان طالبان را هم در مورد این اتهام حکومت داشته باشیم، اما هیچ یک از آنها دستیاب نبودند. در گذشته طالبان ارتباط با پاکستان را رد کردند. ریاست جمهوری افغانستان در واقع به گفته های تند شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان واکنش نشان داده. قریشی دوشنبه گذشته در یک نشست در اسلام آباد گفت در حالی که رئیس جمهور اشرف غنی روانه امریکاست، مبادا پاکستان را در این سفر مسئول تمامی ناکامی هایش معرفی کند. وزیر خارجه پاکستان پیش از این بر حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان هم انتقاد شدید کرده بود. محب پاکستان را به آنچه او پیش بردن جنگ اعلام نشده در برابر افغانستان و پشتیبانی از طالبان خوانده بود متهم کرد. در این حال میرویس ناب معاون وزارت خارجه افغانستان دیروز در دیدار با منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل در مورد اظهارات وزیر خارجه آن کشور وضاحت خواست. پیش از این شمار از مقام‌های پاکستانی گفتند که با طالبان افغان ارتباط دارند، اما کنترلشان در دست این کشور نیست. عمران خان صدر اعظم پاکستان دو هفته پیش در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت اداره او پالیسی‌های عمیق استراتژیک حکومت‌های گذشته پاکستان را دنبال نخواهد کرد، بلکه به گفته او کشورش از حکومت در افغانستان حمایت می‌کند که از سوی شهروندان این کشور انتخاب شده باشد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته که از آغاز سال روان هجری خورشیدی نزدیک به 18,000 خانواده به دلیل جنگ ها در کشور آواره شدند. این در حال است که کمیساری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان از احتمال افزایش مهاجرت‌ها و آوارگی داخلی به دلیل تشدید جنگ ابراز نگرانی کرده است. این سازمان گفته است که 2.5 میلیون پناهنده ثبت شده افغان در جهان وجود دارد و نزدیک به 5 میلیون افغان در داخل کشور خود بیجا شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ما به مابین جنگ بودیم، به کمربند بودیم. از اون طالب مرمز خودم از اون سن
عبدالغفور 65 ساله بعد تازگی با خانواده‌اش از جنگ در ولسوالی سنگین ولایت هلمند به هرات پناه آورده است. نبردهای سنگین در ولسوالی سنگین ولایت هلمند جان چند تن از اعضای خانواده این مرد کهنسال را گرفته و مجبورش کرده تا تمام دار و ندارش را در هلمند رها کند و با خانواده‌اش به هرات فرار کند. میگوید هر دو طرف جنگ به او شلیک کردند.
برادر ما شهید شد با می جنگ. برادرزاده ما شهید شد با می جنگ. خواهرزاده ما شهید شد با می جنگ. خودتم نبودیم که ما به جنگ رفته بودیم شهید شدیم. از اون سنی اتاره بمبار میکرد، از اون سنی اتاک از دولت بودی، از ده طالب بود. من سر می خورده همیش با می رقم شهید شده. می رقم نم شهید نشد که ما به جنگ می رفتیم. یکت طالب بودیم، یکت دولت بودیم. ما هم مردم بودیم با می جای خود بودیم.
اینجا در کمپ انصار ولایت هرات در کنار عبدالغفور جنگ خانواده های زیاد را آواره ساخته است.
این مغور جنگ شد. یک برادر ما شهید شد.
این مرد عبدالقیوم 30 ساله از ولسوالی مغور ولایت بادغیس است. او با زن و 6 فرزندش به تازگی به هرات بیجا شده. میگوید یک برادرش را در پرتاب هاوان از دست داده و از ترس از دست ندادن دیگر اعضای خانواده‌اش مغور را ترک کرده است.
همینجا راکت بر می‌خورد. طالبان میآمد پیر می‌کرد و از اون دولت میآمد بمبار می‌کرد. یک سر می‌زد. نمی‌گفت بی گناه و نگناه مردم ملکی کشته می‌شد. دیگر هر کدوم به خانه خورشته. دولت هم قصه جنانی، طالبان هم قصه جنانی.
پس از اعلام زمان خروج نیروهای خارجی از افغانستان، جنگ در گوشه و کنار کشور شدت گرفته و خانواده های زیادی را در مناطق ناامن بی خانه ساخته است. بر اساس آمار وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، از آغاز سال روان خورشیدی تا کنون نزدیک به 18,000 خانواده به علت جنگ ها بیجا شدند. باسد انصار سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان.
تدابیر وزارت مهاجرین عمومی است که برای مستحقترین ویزا شدای ما باید ارزی خدمت صورت بگیره و کمک صورت بگیره در هماهنگی با مؤسسات همکار. این ویزا شدها شامل ولایت‌های لغمان، بغلان، کندوز، فرا، هلمند، قندهار، هرات، بلخ و سایر ولایات افغانستان است که از محلاتشان ویزا شدن و به محلات مختلف دیگری که امن‌تر است نقل مکان کردند.
این در حالی است که بر اساس آمار کمیساری عالی سازمان ملل برای پناهندگان 4.8 میلیون تن در افغانستان آواره و 2.5 میلیون افغان نیز به کشورهای دیگر مهاجر شدند. این سازمان بیشتر علت اصلی را در جنگ می‌داند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
و حالا هم مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های جهانی.
نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مقاله ای را درباره خروج نیروهای خارجی از افغانستان نوشته است. در مقاله می خوانیم که هرچند اکثر امریکایی ها خواهان پایان جنگ در افغانستانند، اما خارجی ها نباید به طور کامل افغانستان را ترک کنند. نویسنده مقاله نیویورک تایمز میگوید که ترک کامل نیروها از افغانستان در حق نیروهای خارجی که در افغانستان جنگیدند و هم در حق افغانها جفا خواهد بود و به ضرر منافع ملی امریکا هم است. در ادامه مقاله میخوانیم که هنوز فراموش نشده که امریکایی ها در سال 2001 میلادی ظرف دو ماه طالبان را شکست دادند. با گفته نویسنده مقاله نیویورک تایمز، از لحاظ دیپلماتیک افغان ها و جامعه بین المللی در کنفرانس بن درباره حکومت موقت در افغانستان فیصله کردند. در ادامه مقاله می خوانیم که در آن زمان تلاش برای تشکیل حکومت همشمول آغاز شد که دور از فساد اداری باشد. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، نتیجه جنگ 20 ساله افغانستان هنوز هم برای منافع ملی ایالات متحده مهم بوده و اگر طالبان بار دیگر به قدرت برسند، پیامد آن تنها به افغانها محدود مانده نمیتواند. نشریه یوکی دیفنس به اعلامیه وزارت دفاع بریتانیا اشاره کرده که گفته برای خروج نیروهای نظامیشان از افغانستان تیاره مسافربری را آماده کردند. با گفته نشریه، پروازها برای انتقال سربازان بریتانیایی از افغانستان 1,100,000 پوند هزینه می برد و 8 روز را در بر می گیرد. نشریه نشنل پوست مقاله ای را به نقل از گزارش خبرگزاری رویترز درباره طراح لباس از افغانستان به نشر رسانده است. در مقاله آمده که باقر حسینی امیدوار است که لباس‌های طراحی شده اش را در سال جاری در نمایشگاه فیشن شو در فرانسه به نمایش بگذارد. مقاله نشنل پوست در ادامه می نویسد که حسینی از ولایت غزنی بوده و به علت جنگ از طریق ایران به فرانسه مهاجر شده است. در مقاله می خوانیم که تلاش او این است تا به پناهجویان طراحی لباس بیاموزاند. در پایان مقاله نشنل پوست می خوانیم که حسینی در پاریس با 200 پناهجو ورکشاپ های طراحی لباس های شیک را برگزار کرده است.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. مسئول برنامه پولیو در وزارت صحت عامه افغانستان نگران است که توقف برنامه تطبیق واکسن فلج اطفال در ولایت ننگرهار می تواند زمینه گسترش پولیو را فراهم کند. فعالیت های تطبیق واکسین پولیو پس از آن متوقف شد که افراد مسئله ناشناس 5 واکسیناتور را به ضرب گلوله در این ولایت به قتل رساندند. اداره های مختلف این رویداد را با شدت نکوهش کردند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
افغانستان روز دشوار دیگر را با از دست دادن 5 کارمند صحی پشت سر گذاشت. این 5 تن برای کودکان واکسین تطبیق می کردند تا آنها فلج نشوند و دامنه پولیو در افغانستان برچیده شود. 4 همکار آنها هم در حمله مردان مسلح ناشناس زخم برداشتند. پس از وقفه فعالیت های تطبیق واکسین پولیو در ننگرهار، اکنون نگرانی از احتمال افزایش وقایع مثبت این بیماری به میان آمده. حملات بر واکسیناتورها به صورت همزمان در جریان 2 ساعت در جلال آباد، خوگیانی و سرخرود صورت گرفته. میرجان راسخ مسئول برنامه محو پولیو در وزارت صحت عامه افغانستان بر رادیو آزادی از نگرانی ها پس از توقف کمپاین واکسین در ننگرهار گفت.
حادثه که در ننگرهار صورت گرفت متاسفانه در نتیجه از او کمپاین واکسین پولیو در این ولایت متوقف شد و اگر این تهدید به سطح بالاش باقی بمانه ممکن که اطفال زیادی در این ولایت از واکسین محروم بمانند.
مقام ها می گویند با توقف برنامه واکسین پولیو در ولایت ننگرهار صدها هزار کودک از گرفتن واکسین به بهره می شوند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمله دیروز بر کارمندان برنامه پولیو را شدیداً نکوهش کرده و در اعلامیه گفته است این نهاد از گذشته بر مسئولیت واکسیناتورها تاکید کرده، زیرا این گونه حملات کودکان را از گرفتن واکسین محروم می سازد و مانع جدی در برابر محو پولیو دانسته می شود. وزارت دولت در امور صلح افغانستان در توییتر رسمیش حمله در ننگرهار را عملکرد ضد بشریت دانسته و روی مسئولیت غیر نظامیان و خدمات عامه تاکید کرده است. راس ویلسن شارژ دافیر سفارت امریکا در افغانستان هم در کنار اینکه رویداد را نکوهش کرده خانه محاکمه عاملان حمله شده است. به گفته ویلسن ایالات متحده برای جلوگیری از وقایع مثبت پولیو در افغانستان آماده هر گونه همکاری است. در ماه مارچ گذشته نیز 3 کارمند واکسین پولیو در حمله مشابه از سوی افراد مسلح ناشناس در ننگرهار کشته شدند. ویروس پولیو که به سادگی از یک فرد به فرد دیگر سرایت می کند باعث فلج کودکان می شود. دکتران تنها 2 قطره واکسین را برای کودکان خردسال راه حل مصاب نشدن به پولیو می دانند.
دکتر محمد نعیم خوشدل هستم، متخصص امراض قلب. کرونا یک بیماری ساری کشنده است. لطفاً جهت محافظت خود و دیگران در حالات غیر ضروری از خانه بیرون نروید. در صورت ضرورت حتماً از ماسک استفاده نمایید، فاصله اجتماعی را مراعات نموده و از اشتراک در مکانهای مزدحم و تجمعات خودداری نمایید. دستهایتان را روزانه متکرراً با آب و صابون بشویید. از میوه های تازه و سبزیجات بیشتر استفاده نمایید. در صورت داشتن تب، سرفه و نفس‌تنگی به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه نمایید.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به ژنو رسیده و قرار است امروز با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین دیدار کند. بحث روی اصلاح هسته‌ای دوربرد، وضعیت حقوق بشر، بازداشت مخالفان رژیم در روسیه، جنگ اوکراین و وضعیت بلاروس در اجندای صحبت‌های رهبران دو کشور شامل است. پس از سال 2018 میلادی این نخستین بار است که رؤسای جمهور آمریکا و روسیه با هم رو در رو دیدار می‌کنند. باز هم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
با افزایش تنش‌ها میان واشنگتن و مسکو در سالهای اخیر، برای نخستین بار جو بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا با همتای روسیش ولادیمیر پوتین دیدار میکند. بایدن پس از اشتراک در اجلاس 7 کشور صنعتی جهان G7، اشتراک در اجلاس سران ناتو و دیدار با متحدین اروپایی آمریکا شام گذشته به ژنو رسید، جایی که امروز میزبان نخستین دیدار دو رهبر است. یک مقام ارشد آمریکایی که در طیاره ایر فورس وان با رئیس جمهور بایدن همراه بوده با خبرگزاری رویترز گفته است انتظار آمریکا از دیدار با پوتین خیلی بزرگ نیست، زیرا با باور این مقام در حال حاضر روابط روسیه و ایالات متحده به پایان ترین سطح آن در سالهای گذشته رسیده است. این مقام خواسته بنابر حساسیت موضوع از آن نام گرفتن نشود. با وجود اختلافات در مسائل انتظار می رود در برخی عرصه ها پیشرفت اندک صورت گیرد. بازداشت الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین و سایر مخالفان از بحث های کلیدی به شمار می رود. واشنگتن همواره از بازداشت مخالفان و برخورد با زندانیان در روسیه انتقاد کرده است. بحث دیگر به گفتگوها روی کنترل اسلحه هسته‌ای متمرکز خواهد بود. در ماه فوریه روسیه و امریکا که بزرگترین قدرت‌های هسته‌ای جهان هستند، پیمان نیو استارت را برای 5 سال دیگر تمدید کردند. به این ترتیب سلاح‌های هسته‌ای دو کشور در محدوده 1550 کلاهک هسته‌ای و 700 راکت قاره‌پیما قرار خواهند داشت. جنگ در شرق اوکراین هم از بحث‌های اصلی رهبران آمریکا و روسیه در نشست امروزشان خواهد بود. واشنگتن از حامیان کلیدی رژیم اوکراین است و آن سو جدایی طلبان در شرق این کشور از حمایت روسیه برخوردارند. کرملین همچنان انتظار دارد تا رئیسان جمهور روسیه و آمریکا روی بلاروس گفتگو کنند. مسکو از متحدین کلیدی الکساندر لوکاشینکو دیکتاتور مستبد بلاروس به شمار می رود. خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که انتظار می رود رئیس جمهور بایدن همتای روسیش را در مورد حمایت مسکو از رژیم بلاروس به چالش بکشد. به دنبال نخستین سفر خارجی جو بایدن به حیث رئیس جمهور آمریکا، قرار است و امروز پس از دیدار با رئیس جمهور پوتین دوباره رهسپار واشنگتن شود.
و حالا هم توجه کنید به سرخط خبرها. سازمان صحی جهان از کمک و رسیدن ادویه و وسایل طبی به کابل در یک پرواز ویژه از دبی خبر می‌دهد. دفتر حوزه‌ای این سازمان در افغانستان در توییترش نوشت که این کمک‌ها از سوی سفارت روسیه در کابل صورت گرفت. ویران کردن ساختمان ولسوالی اناردره ولایت فرا واکنش‌های زیادی را به همراه داشته. یک منبع امنیتی که بنابر حساسیت موضوع نخواسته از او نام برده شود تایید می‌کند که ساختمان ولسوالی اناردره از سوی طالبان ویران شده. پلیس فرا از کشته شدن یک دکتر ملکی در مرکز این ولایت خبر می‌دهد. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید در 3 ماه نخست امسال بیش از 50 پایه شبکه های مخابراتی به صورت کامل و یا نسبی تخریب شدند. تیم ملی فوتبال افغانستان با تساوی در برابر تیم هند توانست حضورش را در دور بعدی رقابت های راهیابی به جام ملت های آسیا قطعی سازد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در جریان سفرش به آذربایجان از منطقه در ناگورنو قره‌باغ دیدن کرد که ادارهش از ارمنستان به آذربایجان سپرده شده است. اردوغان با رسیدن به باکو به منطقه فوزولی در جنوب شرق ناگورنو قره‌باغ رفت، شهرکی که پس از 30 سال به آذربایجان واگذار شد. و دور نخست گفتگوها میان رهبران سربیا و کوسوو به ناکامی انجامید. بر اساس گزارش‌ها این رهبران دیروز در بروکسل با هم دیدند، اما گفتگوهایشان برای عادی سازی رابط پیشرفت نداشت. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
رنگ‌های زندگی.
حاجی رحمت الله دکاندار ساعت فروشی بلخ.
در مورد ساعت‌های مشهوری که در سابق در افغانستان رواج بود و مود بود و اصطلاح می آمد، کدام ساعت‌ها بود؟ نام ببرین بر ما معلومات بدین.
ساعت‌های سابقه عموما کمپانی رولکس بود، اومگا بود، پاتک فلیپ بود، این می آمد کمپانی سابقه بودن و اومگا را زیادتر مردم ما میگر شو حال هم از او پیدا میشه هستند.
و فعلا چطور ساعت‌هایی که در افغانستان وارد میشه زیادتر از کدام کمپانی ها و از کدام کشورها میشه؟
اصلیش خب عموما از سوئیس وارد میشه، سوئیسی سن و دیگه زیادتر چین است. چینایی نتیجه خوب نداره، اصلی طبعا گرانت شده است.
فعلا چند نوسات زیاد رواج میباشه؟ نام ببر.
ساعت‌های دستی رو خب عموما که استعمال میکنن رادو زیاد است، اومگا زیاد است، رولکس است به اندازه کمتر خوب است و دیگه دیوالی عموما هر دیزاین مردم استعمال میکنه، چوبی زیاد است، خوش میکنه مردم.
خرید و فروش ساعت کم است زیاد است؟ یعنی مردم زیادتر از موبایل ها استفاده میکنن. نسبت شما چی فکر میکنید؟
موبایل تاثیر نداره سر ساعت. چرا ساعت جای خود داره، موبایل جای خود داره و هر کسی که شوقی سن سابقه مردم بسیار ساعت استفاده میکنه، کدام مشکل نداره فعلا.
در مورد ساعت هایی که زیاد قیمت بلند دارن بر ما بگوین کدام ساعت است و ساعت ساعتایی که هر سان است اونا رو بگوین.
بله، ساعتای قیمت که است در حدود از $10,000 تا $15,000 $18,000 است و رولکس است. اینجا مردم خوش میکنه و $4,000 $3,000 که است و رادوس هست و به شیفای مختلف تا $5,000 داریم از اونا. کلش عموما از سیویس میه و کمپانیه کسیو که بچه جوان خوش میکنه و $100 $200 تا $300 $400 معمولا قیمتش. و ساعتای چینایی که است و دیگه از $1,000 به بالا تا $2,000 $3,000 $4,000 است. و
یک نو ساعت دیگه بود که ساعت گردنی بود که زیادتر خانم‌ها استفاده میکردن. آیا او ساعت ها چطور وجود داره؟ میایه حال فعلا؟
نمیه، او ساعت گردنی خوب به صورت کلی نمیه و خانم‌ها حال نمیپوشند گردنی،
یعنی مودش از بین رفت.
مودش از بین بیخی بالکل رفت.
یک جهان تشکر از
شما.
در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی اسدالله لودین میزبان شماست.